اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. سازمان جهانی صحت به منظور انتقال مواد ضروری صحی و درمانی برای فلسطینی ها خواستار دسترسی بدون قید و شرط به غزه شده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان امروز یکشنبه از توافق درباره برخی مسائل در یک نشست سه جانبه با رئیس جمهور غنی و آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خبر داد. آقای حکمتیار افزود که در این نشست سه جانبه توافق درباره یک طرح واحد در کنفرانس استانبول، حمایت از این کنفرانس، ایجاد حکومت انتقالی، ایجاد شورای تصمیم گیری که در آن نمایندگان گروه طالبان نیز شامل باشد و آزادی همه زندانیان طالبان و حزب اسلامی توافق شده است. او تامین آتش بس، انتخابات و ایجاد شورای عالی دولت را از دیگر مسائل یاد کرد که در این نشست سه جانبه در مورد آن توافق شده است. ریاست جمهوری افغانستان در مورد این توافقات چیز بیان نکرده، اما خبر داده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور به منظور تقویت اجماع داخلی در مورد روند صلح با گلبدین حکمتیار و آمد کرزی دیدار کرده است. ریاست جمهوری افغانستان امروز یکشنبه گفت که یک گروه از سرمایه‌گذاران چینی خواهان سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق حرارتی از زغال سنگ در آن کشور است. ارگ با نشر خبرنامه‌ای گفته است که گروهی از سرمایه‌گذاران چینی امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور ملاقات کردند. بر اساس این خبرنامه، این متشبثین خصوصی چینی گفتند که با سرمایه‌گذاری حدود 400 میلیون دلار، حدود 300 مگا برق را از زغال سنگ تولید خواهند کرد. در این حال رئیس جمهور غنی به واحد تسهیل سرمایه‌گذاری هدایت داده است تا در همکاری با شرکت برق افغانستان بررسی‌های لازم را به خاطر فراهم آوری فرصت سرمایه‌گذاری برای این گروه انجام دهد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس در ایالت آندراپردش هند امروز یکشنبه گفت که حداقل 25 نفر پس از نوشیدن الکل آلوده جان باختند. عجب سنگ سخنگوی پلیس این ایالت گفته است که 7 نفر در شفاخانه بستری شدند و وضعیت آنان وخیم گزارش شده است. تا اکنون 10 نفر در ارتباط به این قضیه بازداشت شدند. رسانه های محلی گزارش دادند که این افراد مشروب الکلی را به روز پنجشنبه از یک شراب فروشی خریداری کرده بودند که دو برادر امور آن را به پیش می برند. شراب فروشی ها در هند به دلیل گسترش بیماری کووید 19 مسدودند، اما ایالت آندراپردش به تاریخ 11 ماه می به فروشگاه ها در ساعات محدود اجازه فعالیت داد. تا حال واضح نیست که این مشروب الکلی در کجا تولید شده بود. عمران خان صدراعظم پاکستان امروز یکشنبه گفت تا زمانی نمیتواند روابط دو جانبه خود را با هند عادی سازد که دهلی جدید وضعیت نیمه خودمختار منطقه مورد مناقشه کشمیر را اعاده کند. آقای خان در پاسخ به سوال گفت که اگر اسلام آباد روابط خود را با دهلی جدید عادی کند، این اقدام به مثابه خیانت به مردم کشمیر خواهد بود. اسلام آباد روابط سنتی خود را با دهلی جدید در ماه آگوست 2019 میلادی پس از آن کاهش داد که حکومت ملی‌گرای نرندرا مودی صدر اعظم هند وضعیت ویژه منطقه تحت حاکمیت هند در منطقه هومالیا را لغو کرد و آن را به عنوان بخش جدای ناپذیر هند اعلام کرد. صدر اعظم پاکستان اما تایید کرد که از سرگیری ارتباط تجارتی با هند موجب بهبود اقتصاد پاکستان خواهد شد، اما گفت که این اقدام به معنی نادیده گرفتن همه مبارزات مردم کشمیر خواهد بود. سارنوالان ایرانی امروز یکشنبه تایید کردند که یک مرد فرانسوی را به اتهام جاسوسی و تبلیغات بر ضد حکومت آن کشور توقیف کرده و قرار است این شهروند فرانسوی را محاکمه کنند. سید دهقان وکیل مدافع بنجامین بریر 36 ساله گفته است که موکلش در ماه می 2020 میلادی به زن این که توسط درون در ساحات ممنوعه عکاسی میکرد توقیف شده است. مجازات جاسوسی در ایران اعدام است، اما اتهام تبلیغ علیه حکومت آن کشور بین 3 تا 1 سال زندان را در پی دارد. این شهروند فرانسوی که در شهر مشهد در توقیف به سر میبرد با 2 اتهام دیگر نیز مواجه است که شامل فساد در زمین و نوشیدن الکل می شود، اعمالی که در ایران مجازات شدید دارند. دستگیری شهروندان خارجی به خصوص افرادی که شهروندی دو کشور را دارند پس از آن در ایران افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد. مقام‌های مصری و اسرائیلی امروز یکشنبه گفتگوهای خود را در مورد تقویت آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و گروه حماس ادامه دادند. بازسازی نوار غزه که در جریان جنگ 11 روزه میان اسرائیل و گروه حماس آسیب جدی دیده است نیز بخشی از گفتگوهای مقام‌های دو کشور بود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
وزیر خارجه مصر گفته است که سامی شکری وزیر خارجه آن کشور با گابی اشنازی همتای اسرائیلیش در قاهره پایتخت مصر ملاقات کرد. سفارت اسرائیل در قاهره در صفحه توییتر خود نوشته است که این نخستین سفر یک وزیر خارجه اسرائیل به مصر از سال 2008 میلادی به این سو بوده است. سفارت اسرائیل در قاهره همچنان گفته است که مقام‌های دو کشور در مورد مسائل مختلف از جمله ادامه آتش بس، رهایی سربازان و شهروندان اسرائیلی که در حصارت گروه حماس قرار دارند و فراهم آوری کمک‌ها به غزه گفتگو خواهند کرد. در همین حال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر رئیس استخبارات خود را به تل‌آویو اعزام کرده است تا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و سایر مقام های اسرائیلی در مورد تحکیم آتش بس در غزه گفتگو کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. هزاران شهروند ایتیوپیایی امروز یکشنبه در پایتخت آن کشور بر ضد فشارهای خارجی بر حکومت آن کشور اعتراض کردند. معترضان امروز با خود شعارهای ضد ایالات متحده و سایر کشورهای را امر کردند که از سرکوبی تیگری‌ها توسط حکومت آن کشور انتقاد کردند. ابی احمد صدراعظم ایتیوپیا از ماه نوامبر 2020 میلادی به این سو عملیات تهاجمی را بر ضد جبهه آزادی بخش مردم تیگری واقع در شمال آن کشور آغاز کرده و تیگری‌ها را به حمله بر قوای امنیتی آن کشور متهم کرده است. این اقدام موجب انتقادهای شدید برخی از کشورها از جمله ایالات متحده قرار گرفته است. این اعتراض ها یک هفته پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده بر برخی از مقام های ایتیوپیایی و اریتریایی محدودیت صدور ویزای امریکا را وضع کرد. زیرا به گفته مقام های ایالات متحده این مقام ها دست به پاکسازی قومی زدند و مانع رای حل منازعه در شمال آن کشور می شوند. شمار افرادی که تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند نزدیک به 170 میلیون و 24 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است از این میان بیش از 3 میلیون و 535 هزار و 130 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 33 میلیون و 252 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ بیش از 594 هزار و 300 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین تلفات ناشی از این بیماری را متحمل شده است. و دفتر صدراعظم بریتانیا امروز یکشنبه تایید کرد که مراسم عروسی بوریس جانسون صدراعظم آن کشور با کری سیمندوس روز شنبه برگزار شد. رسانه ها گزارش دادند که این مراسم ازدواج محرمانه صورت گرفت که در آن فقط 30 نفر اشتراک داشتند. روزنامه دیستن گزارش داده است که در محفل عروسی جانسون 56 ساله و سیمندوس 33 ساله فقط اعضای خانواده و دوستان نزدیکشان اشتراک کرده بودند. قرار است که این زوج محفل عروسیشان را تابستان سال آینده با سایر دوستانشان نیز جشن بگیرند. آقای جانسون دومین صدراعظم بریتانیا است که در زمان تصدی صدارت خود ازدواج می‌کند. پیش از این رابرت جنگسون در سال 1822 میلادی زمانی که صدراعظم برحال بریتانیا بود ازدواج کرده بود. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارشایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 929 واقع مثبت کووید 19 در 24 ساعت گذشته در کشور خبر داده. در حال حاضر رقم مبتلایان کووید 19 در کشور به 71690 نفر و آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری به 2944 مورد رسیده. این در حالی است که حکومت افغانستان بر جلوگیری از گسترش موج سوم کووید 19 تمامی مکاتب، پوانتون‌های دولتی و خصوصی و مراکز آموزشی را در 16 ولایت مسدود کرده. شهر بیشتر از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
با شروع موج سوم ویروس کرونا در کشور، شمار واقعات مثبت جدید و موارد فوتی ناشی از کرونا هر روز افزایش می‌یابد. وزارت صحت با توجه به وخامت اوضاع تلاش دارد امکانات و تسهیلات مداوا و درمان بیماری کووید 19 را در کشور افزایش دهد. در همین سلسله امروز دومین شفاخانه تخصصی درمان کووید 19 در کابل افتتاح شد. دکتر وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت، هنگام گشایش رسمی این شفاخانه گفت که بلند رفتن آمار واقعات جدید کووید 19 در کشور و موارد فوتی ناشی از کرونا وزارت صحت را مجبور ساخت که تنها به شفاخانه افغان جاپان یگانه شفاخانه تخصصی درمان کووید 19 اکتفا نکند. سرپرست وزارت صحت در مراسم افتتاح این شفاخانه از مردم خواست که با رعایت توصیه های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه با وزارت صحت همکاری نمایند.
شفاخانه 100 بستر قصبه، شفاخانه نمبر 2 کووید 19 را افتتاح میکنیم. به سلامتی مردم دعا میکنیم و از تمام اعضای جامعه تقاضا داریم که با رعایت اهتمامات ابتدایی و وقایعی افغانستان را از یک بحران بسیار خشمگین مشابه آنچه که هند و کشورهای دیگر مواجه شد
آقای مجروح از تعهد و قربانی طبیبان معالج و کارمندان سکتور صحت یاد نموده، خواست و تقاضای سکتور صحت از مردم افغانستان را تکرار کرد و گفت:
وعده این برتان به عنوان وزیر صحت مسئولیت رهبری چپن سپیدای با عزت افغانستان است که از این شفاخانه فقط جنازه طبیب بیرون خواهد شد. طبیبی که تا نفس داشته باشد در خدمتتان است، ولی توقعی که از شما داریم فقط ماسک بپوشید. ببینید ما جان میتیم به شما، از شما میخواهیم فقط ماسک بپوشید.
سرپرست وزارت صحت از تصمیم روز گذشته مبنی بر تعطیل دو هفتهی تمام مکاتب، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در 16 ولایت کشور گفت که این تصمیم هرچند سخت و دشوار بود، ولی در مشورت و همکاری با نهادهای زیرب بر اساس شواهد صورت گرفته است، از حمایت کامل رهبری دولت برخوردار است. از سوی دیگر دکتر میرویس علیزه، معاون سخنگوی وزارت صحت، به روز یکشنبه با ارسال ارقام روزانه به رسانه‌ها اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته مزید بر 25 مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا 929 واقعه مثبت تازه در کشور ثبت شدند که با افزودن این رقم شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به 71690 تن رسیده است که از این میان 57450 نفر صحتیاب شده، شفاخانه ها مرخص شدند و به تعداد 2944 تن هم جان باختند. این در حالی است که همین اکنون 11296 بیمار فعال کرونایی داخل بستر در کشور موجودند. این 929 واقعه جدید در 19 ولایت کشور ثبت شدند که کابل با داشتن 313 واقعه، قندهار 107 واقعه، قندوز 86 واقعه، نیمروز 81 واقعه، بلخ 63 واقعه و پنجشیر 53 واقعه بیشترین واقعات تازه ویروس کرونا را دارند. بر بنیاد اعلامیه وزارت صحت، از 25 مورد فوتی تازه 12 مورد در کابل، 6 مورد در بلخ، 2 مورد در غزنی و 5 مورد دیگر در ولایت های فرا، قندهار، پکتیا، هلمند و کاپیسا ثبت شدند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
با گزارش یک روزنامه انگلیسی، بر اساس یک طرح ایالات متحده، صدها سرباز خارجی در افغانستان باقی خواهد ماندن تا پس از عقب نشینی نیروهای امریکا و ناتو طالبان از تصرف کابل متوقف کنند. برای بحث در موردی که امریکا و ناتو چگونه میتونن پس از خروج نیروها از یک کشور و کمک افغانستان ادامه بدن، لیلی محبی بزمی مصاحبه با آقای فهیم سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی، انجام داده که با سخنهای آقای سادات در مورد خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان آغاز میشه. توجه کنین به این مصاحبه.
ما فکر میکنم روند خروج نیروهای بین‌المللی به خصوص ایالات متحده امریکا از افغانستان در ابتدا به خاطر یک بحث سیاسی داخلی که انتخابات جمهور ترامپ بود آغاز شد. میخواستن هر چی سریعتر این موضوع را خلاص کنن. این باعث شد که تا یک حد بیشتر امو کنسیشنز یا نرمی برای مخالفین حکومت نشان داده شود و بالاخره در جنوری 2020 یک تعهد بین از دو طرف امضا شد. وقتی که اداره جو بایدن آمد، دید استراتژیک جامعه امریکا و اداره بایدن تغییر نکرد و اونها هم ادامه همو سیاست اداره ترامپ پیش برد، ولی با بعضی از خوشبینی ها که اکثریت ما اتو فکر میکنیم که اداره جانال ترامپ بیشتر یک تقسیم اوقات که او به اساس وقت بود را دنبال میکرد، ولی اداره جو بایدن یک تقسیم اوقات که بیشتر یا تا یک حد به اساس شرایط عینی جامعه افغانی و رابطه طالبا با دیگر گروه های تروریستی بود را دنبال میکنم. اما فکر میکنم هنوز حکومت و دولت افغانستان آماده مسئولیت پذیری کامل امنیت و رفاه مردم افغانستان و همچنان جنگ در مقابل طالبا و دیگر گروه های تروریستی را به کلی نداشت و نداره. از اینجاست که به مردم سوال پیدا میشه و مایه نگرانی مردم میشه که سرنوشت جنگ و صلح و جامعه افغانی در کل چی خواهد شد بعد از اینکه امریکای قوات های بین المللی از اینجا خارج میشن.
بله، با توجه به فرمودهای شما، نگرانی هایی که وجود داره از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، آیا حتی در آینده امریکا ممکن است که در مقطع مجبور شود به افغانستان باز بگرده؟
تحلیل ما این است که اگر جامعه بین المللی به خصوص سازمان ناتو و ایالات متحده امریکا اینها بعد از خروج نیروهای نظامیشان افغانستان فراموش نکنند و نیازمندی های دولت افغانستان خصوصا در بود نظامی و مالی را ادامه بدن و حکومت افغانستان به تنهایی نگذارند، ما شاهد سقوط حکومت افغانستان و یا دولت افغانستان نخواهیم بود. وضعیت قسمی خواهد بود که حکومت افغانستان خواهد توانست سقوط کابل جلوگیری کنه و اگر حکومت افغانستان بتوانه به تنهایی در مقابل حملات نظامی طالبا تاب بیاره، این ای باعث خواهد شد که طالبا هم امو اعتقادی که به یک نوعی از موفقیت نظامی داره کاهش خواهد یافت و هر دو طرف پس به مذاکرات و صلح رجوع خواهد کردن و ما به و موزله افغانستان به گونه از راه حل گفتگو از راه حل سیاسی حل خواهد شد، نه نظامی. پس در اون وقت با آمدن دوباره امریکا نیازی نخواهد بود.
درست.
ولی اگر حکومت افغانستان بعد از اینکه نیروهای خارجی از افغانستان میبره و افغانستان فراموش کنه و حکومت کابل بدون کمک های مالی و کمک های نظامی که برش نیاز است تنها بگذاره، احتمال زیادی از این میره که افغانستان یک بار دیگر با لانه های گروه های تروریستی بدل شده و از اینجا امنیت بین المللی خصوصا امنیت ایالات متحده امریکا تهدید شود. در او وضعیت ما شاید شاهد برگشت به یک گونه از امریکا و جامعه جهانی خواهم بود در افغانستان.
پاکستان اعلام کرد که به هیچ کشور اجازه نمیده تا از خاکش به حیث پایگاه استفاده شود. حال در کشورهای منطقه اگر همچو اجازه به نیروهای بین المللی نباشه، به خصوص امریکا از کدام طریق میتونه به افغانستان رسیدگی کنه؟ آیا جلو فعالیت های تروریستی را بگیره و از نظر اقتصادی و امنیتی به افغانستان کمک و حمایت بکنه؟
این سوال مهمی است. به نظر ما امریکا چهار گزینه در منطقه دارم. آسیای مرکزی، در میدل ایست اماراتی است، در عین زمان کشور همسایه ما پاکستان است و تا حدی که شنیده شده گاه و ناگاه کشمیری که جزی از حاکمیت هندوستان است. جایی است که امریکایی ها می توانند خود اونجا مستقر بسازن یا موری پوزیشنینگی که میشه بیس های زیاد جبره و اونجا بدن. البته هر کدام ازی از خود محدودیت های هم دارن. ترکمنستان یکی از کشوری است پس که بر ذهن ما میاد که احتمالاً امریکایی ها اونجا مستقر شوند. پس دو جایی برای ما به ذهن ما میاد، یکی هم پاکستان و دیگر هم کشمیر هندی. در راجع به پاکستان ما بگویم که پاکستان عملاً امرای امریکایی ها دو تا توافق ما دارن که یکیش به نام ALOC است و دیگریش به نام GLOC است، که یکیش اجازه نامی حریم هوایی پاکستان است و دیگرش هم اجازه نامه حریم زمینی پاکستان است. من فکر کنم اگر اینها به کدام توافق جدیدی هم دست پیدا نکنند، امریکایی ها می توانند که از این توافقی که عملا با پاکستانی ها داره را در افغانستان استفاده کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خشونت ها همچنان در افغانستان ادامه داره و در تازه ترین مورد وزارت داخل افغانستان گفته که در اثر یک انفجار در ولایت پروان کم از کم 4 نفر کشته و 51 نفر دیگر زخمی شدند. در رابطه به که چی کسایی در عقب این حملات قرار داشته و یا می خواهند روند صلح را که در حال حاضر با بنبست مواجه شده تخریب کنند، گفته شنود داشتم با آقای لیاقت علی امینی، آگاه مسائل سیاسی که با سخنهای آقای امینی در این مورد آغاز می شم.
اگر یک صداقت در نشست مذاکرات صلح وجود نداشت، ما باید شاهد کاهش خشونت ها و کم شدن جنگ ها می بودیم. با اصولا باید آتش بس دائمی اعلام میشد که کار نشد، اما این نشان میده که جانب طالب ها بیشتر تلاش کرده که از طریق جنگ، از طریق خشونت و از راه قهر غلبه پیدا کنه و به قدرت برسه. و اگر این کارم نشوه، حداقل یک ولایت یا دو ولایت کلیدی را اینا به اختیار داشته باشه که باید بالا در مذاکرات صلح آینده اینا بتانم اینجا گپ بزنم امتیازات خود بگیره.
آقای زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده چند پیش گفته که اگر طالبان صلح نکنن، ایالات متحده در کنار افغانهای جمهوری خواه خواهد استادی. خودش یک نوع فکر میکنه که یک نوع تهدید است به طالبان که بالاخره از راه جنگ به پیروزی نخواهند رسید، درست است؟
خب فعلا طالبا هم به این نتیجه نزدیک شدن و غرور سابقی که داشتن در جنگ هلمند شکسته شد که ما نمیتونیم از طریق جنگ ولو خارجی هم خارج شوه ما قدرت در کابل به دست بگیریم مثل سالهای قبل دور پیش. اینا هم خب به این نتیجه نزدیک شدن، اما متاسفانه خب ایالات متحده آمریکا هم به نحو هم با حکومت افغانستان و هم با طالبا به یک شکل بازی میکنن. چنانچه در گذاشتم همین مسئله بوده و شاید یک از علت هایی که طالب هم رشد کرد و قدرت پیدا کرد، علاوه بر این که ضعف های در خود ادارات و حکومت داخلی افغانستان وجود داشت و گرایش های خاصی که در درون حکومت نسبت به طالب ها وجود داشت، خود بازی های دوگانه کشورهای خارجی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا سبب شد که طالبان قوت بگیره، روز به روز بیشتر رشد بکنه و حالا به گونه آمریکایی‌ها برخورد میکنه که به یک شکل معادله قدرت بین حکومت و بین طالب باید حفظ شوه و از یک طرف حکومت را حمایت میکنه، از طرف دیگر طالبان را به یک شکل پروبال میته، از نگاه سیاسی رشد میته، امتیاز میته. بناهن این روند در کل به نفع افغانستان نیست و مردم از این جهت زیاد خوشنودی ندارن.
و بعضن گفته میشد که طالبان هم قدرت ازیره ندارن که قماندان ها و یا فرمانده های خود در جبهات مختلف تحت کنترل در بیارن و گفته میشد که بعضن خب در داخل گروه طالبان هم انقسام وجود داره و اونا هیچ نوع کنترل ندارن. هیئت رهبری طالبان کسایی که ظاهرا علاقمند مذاکرات صلح هستن که کنترل بکنن جبهات مختلفه و طالبان ناراضی را. درست است؟
خب یک چیزی طبیعی است که یک سلسله اختلافات هست. حالا بعضی ها سوال میکنه که چطور بین طالب هایی که نام داعش فعالیت میکنه و دیگر طالب ها جنگ هایی صورت گرفته، خب یک چیز طبیعی است. و غیر از مثل به نام داعش و طالب، اینا بین خود طالب ها هم طرفداران عیبت الله و مخالفش جنگ های بسیار شدید صورت گرفته، با موتر بم بر هم دیگه حمله داشتن، با راکت زدن، با مشک زدن. بنابراین در یک همچین مسائل عمومی اگر رهبری طالب ها واقعا بخواه که طالب ها و افغان زیر دستش دست از این نوع جنایات و کشتار برداره، ما فکر میکنیم که تا به این سطح گسترده و وسیع انجام نخواهد شد و حتما کنترل میشه و این موضوعات کاهش پیدا میکنه. اما فعلا ما به این نظر هستیم که رهبری طالبان خواهان از این نیست که اینا خشونت ها را کاهش بده.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
سازمان جهانی صحت خواستار دسترسی بدون قید و شرط به غزه به منظور انتقال مواد ضروری صحی و درمانی برای فلسطینی هایی شده که در درگیری های 11 روزه اسرائیل و حماس متاثر شدند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان او را از رویا زمانی میشنویم.
درگیری های خشونت آمیز در غزه بین اسرائیل و گروه اسلامگرای تندرو حماس که باعث کشته شدن صدها تن و زخمی شدن هزاران نفر گردید، همچنان خسارات بزرگ را به زیر ساخت ها از جمله تاسیسات صحی وارد کرده است. سازمان جهانی صحت می گوید که 30 مرکز صحی به شمول حلال شوا، کلینیک مراقبت های صحی اولیه در این درگیری ها تخریب شده است. در این گزارش آمده است که در حال حاضر غزه فقط 46% از دواهای ضروری و 33% از لوازم صحی مورد نیاز را در دسترس دارد. مقامات سازمان ملل متحد که اخیراً از غزه دیدن کردن هشدار می‌دهند که آسیب به زیرساخت‌های فاضل آب آنجا منجر به عدم تخلیه حجم از این آب‌ها شده است که به دریا ریخته می‌شود، که این وضعیت خطرات صحی و آلودگی را در پی دارد.
سازمان جهانی صحت خواستار دسترسی بدون موانع به تدارکات و با کارکنان امور بشر دوستانه و ضروری به غزه و نیز انتقال بیماران از غزه می باشد که این وضعیت می تواند زندگی بیماران را نجات بخشد. ما نزدیک به 600 تن را داریم که به دلیل بسته شدن راه ها در جریان درگیری ها آسیب دیدند.
فدیله چاهب سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید که بازگشایی راه های مواصلاتی سرحدی بین اسرائیل و غزه مهم است تا انتقال کمک های بشر دوستانه، صحی و توسعه‌ای به منطقه فلسطینی ها به گونه منظمان صورت گیرد. این مقام ملل متحد افزود که 600 تن افرادی که نیاز به تداوی در یک شفاخانه اسرائیلی دارند شامل بیماران می شوند که از بیماری های مزمن مانند سرطان رنج می برند و کسانی هستند که در جریان خشونت های اخیر زخمی شدند. سازمان جهانی صحت به هدف ارائه مراقبت های صحی ضروری در غزه در طول 6 ماه آینده خواستار $7 میلیون شده است. درمان ضربه های روحی، مراقبت های عاجل، سلامت روان و خدمات روانی اجتماعی شامل اولویت های این سازمان است.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.